أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب خدمت اعزا و دوستان بزرگوار. بحث ما در تفسیر سوره حمد و آیه الحمدلله رب العالمین رسید. درباره هم توضیح دادیم و در ابتدایی که وارد سوره حمد می شدیم عرض کردیم که خدا تبارک و تعالی می خواد ما این حمد رو در وجود خودمون فعلیت ببخشیم. یعنی اگر ما داریم خدا رو ستایش میکنیم به خاطر اون صفات کمالش، خودمونم این کمالات رو در وجودمون ایجاد کنیم. حمد خدا رو به جا آوردن میتونه با گفتار باشه که بگیم الحمدلله، میتونه با عمل باشه. روایاتی درباره گفتن حمد هست. در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، اینی که حضرت می‌فرمایند که مرکب پدرم گم شد، مرکب امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودند که لئن رده الله تعالی لأحمدنه به محامد یرزاها، اگر خدا مرکب من رو به من برگردونه، خدا رو جوری ستایش میکنم که خدا دوست داره و راضیه به اون ستایش. و اگر خدا این مرکب رو به من برگردونه، لئن رده الله علی لأشکرن الله حق شکره، خدا رو به حق شکرش به جا میارم. در روایت داره که مرکب همون لحظات پیدا شد، حضرت سر به طرف آسمون کردند و فرمودند الحمدلله و هیچ جمله دیگه ای نفرمودند. در روایت داره که حضرت می‌فرمایند که ما ترکت ولا بقیت شیئا جعلت کل انواع المحامد لله عز وجل، من چیزی رو ترک نکردم و چیزی باقی نذاشتم، همه حمدها رو برای خدا انجام دادم. یعنی این الحمدلله چنان معنای گسترده‌ای داره. جعلت کل انواع المحامد لله عز و جل، فما من حمد الا و هو داخل فی ما قلت، هیچ حمدی نیست الا که داخل در اون جمله‌ای که من گفتم. این مال اون نکته‌ایه که در ادبیات ذکر کردن، گفتن وقتی میگید الحمد الحمدلله، این الف و لامش یا جنسه یا استقراقه، یعنی اصلا این نوع و جنس حمد مال خداست. تمام افراد استقراق یعنی یکیه که افراد حمد مال خداست، تمام افرادش مال خداست که در این زمینه صحبت کردیم. این عظمت حمده و اون معنای عامی که در اینجا داریم. در روایت دیگه هم که مرحوم کلینی نقل کردن از امام صادق علیه السلام داره که تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین، تمام شکر اینه که شما این جمله رو به زبانت جاری بکنی. در روایت داره که این رب الحمدلله رب العالمین، این اداء اون شکریه که بر ما واجبه و رب العالمین توحید خداست و اقرار به این که خدا خالقه و مالکه، غیر اون نیست. این معنی ربوبیت رو جلسه قبل مفصل دربارش صحبت کردیم. خب در این آیه شریف ما میگیم الحمدلله رب العالمین، ربوبیت خدا رو نسبت به تمام عوالم میایم ذکر میکنیم. درباره این که مراد از عالمین چیه، مفسرین اقوال زیادی دارن. بعضی گفتن همه مخلوقات، بعضی گفتن همه انسانها، بعضی گفتن همه اصناف خلق، بعضی ها تعبیر کردن تمام عوالم وجود. چون وقتی میگیم عالمین، بعضی ها اینجور تصور میکنن که تمام عوالم وجود، نه فقط انسان ها، نه فقط این موجوداتی که هستن. بعضی حالا به موجودات تفسیر کردن، گفتن انسان ها، ملائکه، اجنه یا جن و انس. اما در بعضی تفاسیر مسئله رو کلی تر گرفتن، این تمام مخلوقات. خدا ربوبیت داره نسبت به تمام مخلوقات. حالا عوالم خلقت خودش بحث بسیار مفصلیه. در تقسیم بندی میشه عوالم خلقت رو ما دو جور بیان کنیم، یه وقتی که میایم به صورت خلاصه بیان میکنیم، یه جور مفصل. در مفصلم یه وقت میبینید یک عالمی انواع مختلف عوالم در درونش هست، ما اون عوالمی که در درون این عالم هست رو بیان میکنیم. مثل اینکه مثلا عرض کردم در عالم ملکوت، ملکوت اعلا داریم، اسفل داریم، ملکوت ایمن داریم، ملکوت ایسر داریم. عوالم تقسیم بندیاش مختلفه. ما در ابتدا که صحبت میکردیم در باره اسماء ذات و صفات و افعال، اونجا اشاره کردیم که ما یه عوالم توحید داریم، یه عوالم خلقت داریم. عوالم توحید هم منظور ذات خدا و اسماء صفات خدا که در اون زمینه قبلا صحبت کردیم، دیگه تکرار نمیکنم. اما عوالم خلقت دستبندی های مختلفی داره. در بعضی جا از امام صادق علیه السلام تعبیر فرمودن که ان لله عز وجل 12000 عالم، خدا 12000 عالم داره که کل عالم منهم اکبر من سبع سماوات و سبع ارضین، هر عالمش از 7 آسمان و 7 زمین بزرگتره. شاید اون موقع هایی که هنوز بشر این کهکشان ها رو کشف نکرده بود پی به این عظمت عالم نمی برد، و باز هم خیلی عوالم بالاتر هست که بشر باید کشف کنه، یعنی هنوز تمام نشده. نیست که ما به انتهای راه رسیدیم، نه، تمام اینایی که کشف شده اینا باز جز سماع دنیاست. خیلی عوالم در دستگاه خلقت خدا هست، و اون جوری که در روایت امام صادق علیه السلام داره، عوالمی در عالم وجود هستن که ما یرا عالم منهم ان لله عز وجل عالما غیرهم، افراد اون عوالم خبر ندارن، فکر میکنن که غیر اونا خدا شخص دیگه ایو قرار نداده، غیر اونها نیستن، فکر میکنن که غیر اونها موجود زنده نیست. الان ما دنبال این هستیم که کشف کنیم، تا مریخ رفتیم، تا یه سری عوالم ستاره های اطرافمون رفتیم، اما امام صادق علیه السلام میفهمن که عوالم دیگه ای هست، و اونها هم یه اهلی دارن، اونها هم یه کسانی دارن که در اونجا زندگی میکنن و خبر از شما ندارن، شما هم خبر از اونها ندارید. و جمله بسیار مهمی که حضرت فرمودن اینه: و انا الحجت علیه، من بر اونها هم حجت خدا هستم. یعنی فکر نکنید من فقط مال این عالمم، یه عالم دیگه ای هم هست، عوالم دیگه ای هم هست که اونها هم اهل اونجا هستند و از شما خبر ندارن، شما هم از اونها خبر ندارید، و من بر اونها حجت خدا هستم. روایت در این زمینه زیاده، من اشاره به یک روایت دیگه هم بکنم که در روایتی از امام باقر علیه السلام، اینا خیلی نکته هست. الان بشریت یه سری از این مطالب رو داره در میاره. ببینید در روایت از امام باقر علیه السلام: لعلک ترا ان الله انما خلق هذا العالم الواحد، شما فکر میکنید که خدا فقط همین عالم آفریده، همین عالم تنها رو. او ترا ان الله لم یخلق بشرا غیرکم، شما فکر کردید خدا بشری غیر شما نیافریده؟ بلا والله، لقد خلق الف الف عالم و الف الف آدم، انت فی آخر تلک العوالم و اولئک الآدمیین، خدا هزار هزار عالم آفریده، هزار هزار یعنی میلیون، خدا هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفریده، شما آخر اینها هستی، قبل از شما هزار هزار بوده. ببینید این که اومدن کشف کردن، میگن که مثلا ما متوجه شدیم که یک موجود زنده‌ای مثلا چند میلیون سال قبلم بوده، اینا اشاره به همین نکته است. حضرت فرمودن الف الف عالم، الف الف آدم، تازه اینا نسبت به عالم دنیاست، نسبت به همین کره زمین خودمونی همچی کشفیاتی کردن، نسبت به عوالم بالاتر خدا تبارک و تعالی میفرماید که من رب همه این عوالمم، و امام صادق علیه السلام فرمود من حجت بر اون موجوداتی که اهل اون عوالمم هستن، حجت بر اونها. یه روایت دیگه هم عرض بکنم که اینم یک نکته لطیفی داره، این هم در روایت هم در شعر منصوب به امیر مؤمنان صلوات الله علیه. امام صادق علیه السلام از ایشون نقل شده، خود اهل سنت هم نقل کردن در مفردات راغب، داره که اونیه به ناس و جعل کل واحد منهم عالما، حضرت اشاره به مردم کردن و میفهمن هر کدوم از شما یه عالمی هستی و فرمودن العالم و عالمان، الکبیر و هو الفلک به ما فیه و الصغیر و هو الانسان. یه عالم کبیر داریم، همین عالم بزرگی شما داریم، یه عالم صغیر داریم، اون انسانه. لانه مخلوقا علی هیئت العالم، انسانم یک مخلوقی به همون هیئت عالم. خود انسان یک عالم بزرگیه. اگر انسان اون رموز درون خودش و عوالم درون خودش رو کشف بکنه، در درون خود انسان چه چیزهای خدا گذاشته، سرمایه بزرگ خدا رو تو درون وجود خودش پیدا بکنه. درون وجود شما عوالم گذاشته، در درون وجود شما یک حواسی و یک نیروهای درونی گذاشتن که با استفاده اونها میتونید به عوالم بالاتر راه پیدا کنید. این عوالمی که در موردش صحبت کردیم، در درون شما یک قوایی هست، یک نیروهایی هست که شما رو به اون عوالم بالاتر مرتبط میکنه. باید انسان اینو بدونه، باید مراقب باشه سرمایه بزرگ خدایی از دست نده، مراقب باشه درون خودش. مهمترین سرمایه، مهمترین استفادهی که ما بکنیم اینه که در تمام این عوالم توجهمون به خدای تبارک و تعالی باشه، از خدا استمداد کنیم، به خدای خودمون که تمام این عوالم خلقت رو خلق کرده انیس و معنوس بشیم. این بزرگترین نعمت. خیلی عوالم هست، اما اونی که اهل محبته میگه من با اون کسی که تمام این عوالم خلق کرده با اون رفیق میشم دیگه، این عوالم پیش خدا کوچیکه و همه بزرگی که داره. این عوالمی که دنیا رو ما در نظر بگیریم نسبت به اون عالم ها مثل یه حلقه است تو بیابون، باز اون عالم نسبت به عالم بالاتر، هر چقدر هم که بزرگ باشه نسبت به خدا کوچیکه. انقدر کوچیکه که اصلا خدا رو نمیتونی باش قیاس کنی، بگی خدا از اونا بزرگتره. بعد بگی خدا بزرگتر از اینی که توصیف بشه، حتی خدا رو نمیتونی با اونها قیاس کنی. درسته که انسان دلش میخواد درون خودش رو کشف کنه، اما اون کسی که اهل معناست دلش میخواد که خدا رو دریابه، به خدای خودش متصل بشه، از نفس خودش بیاد بیرون. چقدر عوالم خدا در درون من گذاشته، چقدر عالم های بزرگ، اما همه این عوالم تحت ربوبیت خدا بوده. با خدای خودمون انس بگیریم انشالله که نهایت همه کمالات اینه. خدا بساط دنیا و مافیها رو و همه اینها رو جمع میکنه. یوم نطوی السما که طی سجل للکتب، یه روزی خدا مثل توماری که میپیچیدن این عوالم رو جمع میکنه. با خدای خودمون ارتباط داشته باشیم، با خدای خودمون انس بگیریم انشالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.